دومین دیدار رئیس جمهور و رئیس جمهور منتخب آقای روحانی در جلسه هیئت دولت. همه باید به دولت جدید کمک کنند.
تجدید میثاق رئیس و مدیران عالی رتبه قضایی با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی در دومین روز از هفته قوه قضایی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، خط امام همان خط رفع مشکلات مردم و میثاق با امام مردمی بودن است.
اعلام جزئیات تکمیلی از نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری. تعداد آرای رئیس جمهور منتخب افزایش یافت.
ازدحام در مراکز واکسیناسیون کرونا شهرهای بزرگ. وزارت بهداشت: مردم نگران کمبود واکسن نباشند و حتما با پیامک مراجعه کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور هم از ورود 1 میلیون دوز دیگر واکسن کرونا به کشور از فردا خبر داد.
و رزمایش موشکی روسیه در شبه جزیره کریمه همزمان با ورود رزمناوهای ناتو به دریای سیاه. پوتین افزایش حضور نظامی ناتو در مجاورت مرزهای روسیه را نگران کننده توصیف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران، سلام. بعد از ظهر تابستانی شما بخیر. با مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران، من ساسان رئیسیان به همراه همکارم خانم ارمی با شما شنوندگان گرامی هستیم.
همه باید به دولت جدید کمک کنند. رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت، جمهوریت و اسلامیت را از ارکان نظام دانست و گفت حضور مستمر ملت در همه دوره‌های انتخابات تودهنی به مدعیان مردمی نبودن جمهوری اسلامی است. آقای روحانی یکی از افتخارات بزرگ دولت 12 را برگزاری انتخابات 28 خرداد در امنیت کامل و سلامت مردم با توجه به شیوه‌نامه‌های کرونایی دانست و گفت اینکه به خاطر بروز معطلی در برخی صندوق‌ها انتخابات زیر سوال برده شود منصفانه نیست. رئیس جمهور با اشاره به شرایط بی‌سابقه جنگ اقتصادی در 3.5 سال اخیر گفت این دولت توانست با تلاش و فداکاری مردم کشور را بدون نفت اداره کند.
ما در این 3 ماهه اول امسال صادرات غیر نفتی ما شرایط بسیار خوبی نسبت به پارسال داشتن. خب پارسال شرایط کرونا بود، شرایط سختی بود. 69% افزایش صادرات داریم در 3 ماهه اول امسال. 10.7 میلیارد دلار صادرات ما در 3 ماهه اول امسال هست و تراز تجاری ما هم الحمدلله تو این 3 ماهه مثبت 476 میلیون دلار مثبت هست تراز تجاری ما. من تشکر میکنم از همه اونهایی که امروز در صادرات دارن تلاش میکنن، در تولید دارن تلاش میکنن.
آقای روحانی در بخش دیگر سخنانش شفافیت را تنها راه مبارزه با فساد برشمرد و گفت دولت در میان همه مشکلات توانست با هزینه کردن 700 هزار میلیارد تومان مشکلات اساسی بانک‌ها را حل و فصل و تکلیف مؤسسات غیر مجاز را روشن کند. امروز همچنین دومین دیدار آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب با رئیس جمهور در محل دفتر آقای روحانی برگزار شد. اولین دیدار آقایان رئیسی و روحانی شنبه در محل دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شده بود.
رئیس قوه قضاییه، مدیران عالی رتبه قضایی و جمعی از کارکنان دستگاه قضایی صبح امروز و به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در حرم امام با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این مراسم گفت امروز بیش از هر زمان دیگری خط امام را باید شناخت و بر مبنای آن عمل کرد. خط امام همان خط رفع فقر و محرومیت و رفع مشکلات مردم و تشکیل ایران قوی است. رئیس قوه قضاییه میثاق با امام را میثاق با همه خوبی ها دانست و گفت میثاق با امام میثاق با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. میثاق با امام کار کردن و تلاش کردن برای خداست. میثاق با امام مردمی بودن است.
میثاق با امام میثاق با همه خوبی هاست. میثاق با امام میثاق با ارزش های انقلاب اسلامی است. میثاق با امام کار کردن و تلاش کردن برای خداست. میثاق با امام توجه داشتن به مردم، مردمداری و مردمی بودنه. حقیقتا امام در سیره پاکشون توجه به مردمشون تشریفاتی یا سیاسی نبود، از نوع دم زدن از مردم که در تمام دنیا توسط احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و رؤسای بعضن کشورها مرسومه که هیچ کس نیست که بگه مردم نه، همه دم از مردم میزنن. اما تفاوتشون با امام این است که در مکتب سیاسی امام توجه به مردم تشریفاتی نیست، حقیقتا امام مردم رو باور داشت.
مسئولان عالی قضایی همچنین در دومین روز از هفته قوه قضایی از کارخانه ها و شرکت ها و شهرک های صنعتی بازدید می کنند و در جریان مشکلات تولید و کارگران قرار خواهند گرفت.
با اعلام جزئیات تکمیلی از نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، تعداد آراء رئیس جمهور منتخب افزایش یافت. توضیحات آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
مجموعاً در این انتخابات 28,989,529 برگه تعرفه برای مراجع کنندگان به شعب اخذ رأی صادر شد. از این تعداد 28,750,736 برگه وارد صندوق‌های رأی شد که از این جمع 100,231 رأی به عنوان باطله غیر مأخوذه محسوب گردید. باقی مانده شامل 28,650,505 برگه به عنوان آرای مأخوذه و از این جمع 3,740,688 رای باطله مأخوذه در واقع به شمار آمد. آرا صحیح که به نام نامزدهای محترم خوانده شد و ثبت شد 24,909,817 برگه بود که به ترتیب آرا جناب آقای سید ابراهیم رئیسی با 18,021,945 رای حائز اکثریت مطلق شدند. جناب آقای محسن رضای میرقائد با 3,440,835 رای نفر دوم، جناب آقای عبدالناصر همتی با 2,443,387 رای در جایگاه سوم و جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی با 1,003,650 رای نفر چهارم آراء مردمی را کسب کردند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار گیرید.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت 1,000,000 واکسن امشب بارگیری و فردا وارد کشور می شود. تأخیر در ورود واکسن به کشور و تزریق به 70 سال به بالاها مراکز درمانی کشور را شلوغ کرده. وزارت بهداشت از گروه های هدف 70 سال به بالا درخواست کرده برای جلوگیری از ازدحام منتظر پیامک بمانند. همزمان در برخی استانهای کشور مبتلایان به کرونا کمی افزایش یافته. کرونا در بیماران سرپایی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر بیشتر از دیگر مناطق کشور گزارش شده. همکارم مجید نصرتی.
روزهای شلوغ واکسیناسیون، صفهای طولانی که برای برخی از سالمندان دردسرساز شده، واکسیناسیون برای افراد بالای 70 سال، تأخیر در تزریق دوز دوم واکسن موجب ازدحام در مراکز درمانی شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که برای واکسیناسیون کرونا شهروندان با پیامک و به نوبت به مراکز درمانی مراجعه کنند.
سروزمیه نمیتونن واکسن پیدا کنیم.
چرا؟
شلوغه.
زیر سایه درخت نشست.
صبح تا الان اومدیم اینجا نشستیم دیگه از ساعت 6 تا الان.
نوبتتون نشده؟
نه هنوز.
شلوغی که الان ملاحظه میکنه به خاطر اینکه یه هفته واکسن نبود که الان دو روز واکسن اومده، جاهای دیگه هم تعطیل شدن، همه ازدحام کردن اینجا که واکسن بزنن.
صبح تا ساعت 6 اینجا بودم. ساعت 8:08
ما از 5 اینجاییم. تازه الان دیگه نوبتمون شد. 11
نفر چندم بودی؟
نفر 238.
تاریخ 24 بعد من تزریق می‌شده واکسن من.
از ورداوت پاس دادم به چند جا، بعد الان امروز اومدیم اینجا، الان من شدم 278 نفر.
البته به گفته پزشکان تأخیر در واکسیناسیون خلالی در ایمنی‌زایی در مقابل کرونا ایجاد نمی‌کنه. دکتر رضازاده پزشک یکی از مراکز درمانی در شیراز:
بین دوز اول و دوم حداقل 28 روز باید فاصله باشه، اگر که چند روز اضافه تر بشود توی اثر بخشی و اون ایمنی که انشالله ایجاد میکنه لطمه ایجاد نمیکنه و مشکلی پیش نخواهد اومد.
حالا امروز رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت از خرید و ورود مجدد واکسن به کشور خبر داد. البته آقای واعظی درباره واکسن های داخلی هم گفت که دو واکسن داخلی تمام مراحل تست را پشت سر گذاشتند.
خبر خوبم به شما بدم که امشب بارگیری میشه، فردا صبح 1 میلیون دوز دیگه هم وارد میشه. ما برنامه‌ریزی که کردیم انشاءالله با کشورهای مختلف که کار کردیم، فکر میکنیم که تا پایان تیر بین مثلا 6 تا 8 یا 9 میلیون دوز دیگه ما از خارج وارد میکنیم. خبر خیلی خوب این استش که دوتا از واکسن‌های داخلی ما همه مراحلش طی شده، واکسن کوبرکت هستش و واکسن کوپاستور هستش، که ما با قوت داریم از واکسن‌های داخلی هر آنچه که بتوانن تولید بکنن و داریم استفاده میکنیم.
ساخت انواع واکسن‌های داخلی در کشور سرعت گرفته. مراحل ساخت 5 واکسن کرونا در کشور جلوتر از بقیه واکسن هاست: کووابرکت، پاستو کووک، کووپارس، فخرا و سیناژن. گفته شده تا اواخر پاییز بیش از 50 میلیون نفر در سراسر کشور واکسینه شوند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفته تا زمانی که همه مردم واکسن نزنند حتی یک واکسن هم صادر نمیشه. آقای مخبر دسپولی:
میتونیم تا پایان پاییز کشور رو کاملا سیف کنیم و واکسنش رو تأمین کنیم. قدرت صادرات خوبی میتونیم داشته باشیم. این کشورهایی که بالاخره دوستان ما هستن حتما نیاز دارن، الان هم هیچ ندارن. میشه بعد از اینکه کاملا در حقیقت این داخل تأمین شد، چون من عهد کردم که به اصطلاح تا زمانی که یک نفر در کشور واکسن نزده ما یک واکسن صادر نخواهیم کرد.
قرار است معلمان در مرداد ماه واکسن بزنند و دانشجویان و استادان هم از شهریور تا آذر ماه. به نظر میرسه کرونا به خط پایان نزدیک شده. این در حالیه که تعداد بیماران سرپایی در روزهای اخیر در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر تا 19% افزایش یافته. ستاد ملی کرونا کمتر شدن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو مهمترین عامل افزایش مبتلایان به کرونا دونسته و اعلام کرده که مردم همچنان مراقب باشند.
اما شنوندگان گرامی، الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام به شما، خوش آمدید به خبرهای ساعت 14. عرض شود که این روزها تصاویر گویای این هست که مردم به ویژه سمبالاها تو صفن توی مراکز واکسن و اینکه واکسن گیرشون نمیاد یا اینکه ساعتها معطلی دارن، افرادی که خودشون به نوعی بیمار هستن. آقای دکتر، ضمن خوش آمد مجدد به شما، بفرمایید که آیا واکسن به اندازه کافی در کشور هست یا نه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی آمدتان نزدیدون شنخیمان رادی. در خدمت شما هستم، عرض کنم که مشکلی الان برای ترزی بیتاسی با واکسن به لازم
خب یه مقدار ارتباطمون صدای آقای دکتر واضح نیست. آقای دکتر امکانش هست بلندتر صحبت بفرمایید؟
برغم
آها متشکرم.
در حال اطلاعیه‌های مکرری که صادر شد مبنی بر اینکه عزیزان، به خصوص عزیزانمون که عموما سالمند هستن، برای تزریق دوز دوم منتظر اطلاعیه‌ها، دعوتنامه و پیامک باشن، متأسفانه خب افراد مراجعه حضوری داشتن و طبیعتاً برنامه این تعداد مراجعه کننده برای برخی مراکز مشکلاتی رو ایجاد کرد. در روزهای گذشته مکرر اعلام شده، باز هم عزیزان عرض میکنیم، هیچ کمبودی به لحاظ واکسن با ترجمه این که محموله های فعلی و محموله هایی در روزهای آتی تحویل خواهد شد تخصیص پیدا کرده برای تزریق دوز دوم واکسن، کمبودی برای عزیزانی که دوز اول دریافت کردن نیست.
بله.
و تأخیر چند روز هم حتی مشکلی از لحاظ اثر بخشی و تأثیر منفی روی اثر بخشی واکسن نخواهد داشت. عزیزان در انتظار اطلاعیه‌ها و پیامک برای نوبتگیری واکسن باشن.
آقای دکتر من عذر میخوام، اینه فرمایش شما، یه سوالی چون برای خود منم پیش اومده. من مادرم برای دوز اول براشون پیامک اومد، حالا گفتن فلان تاریخ فلان مرکز، و ایشون رفتن مثلا ساعت فلان در فلان مرکز، گفتن آقا اصلا این خبرا نیست، ساعت 4 صبح باید یه صف بگیری. این داستان یا نه؟
بعضن همچین اتفاقاتی در تهران در برخی مراکز افتاده بود که مراکز تجمیعی برای همین موضوع در نظر گرفته شد.
خب پس پیامک اون وقت مفهومش و ساعت و اینا چیه دقیقاً؟
دقیقاً الان برام پیامک هایی که میده با رفعش کاری که در سیستم انجام
شده. درست شده.
دقیقاً این اتفاق الان میفته که توضیح واکسن حتی بین مراکز بر اساس پیامک هاست. و طبیعتاً افرادی که مراجعه حضوری میکنن به مشکل برخواهند خورد، چون مازاد بر توزیع روزانه یک مرکز افراد مراجعه میکنن.
خب نمیشه یک مکانیزمی باشه کسایی که بدون پیامک میرن اصلا پذیرفته نشن یا پذیرش نشن؟ که
همین اتفاق افتاده که موجب تجمع میشه و بعضن ممکنه موجب دلخوری های ایجاد بشه در عزیزانی که مراجعه میکنن، و بعضن هم دیدی که در فضای مجازی عنوان شده. تقریبا یک مورد از مواردی که در فضای مجازی منعکس شده بود ما نتونستیم پیدا کنیم که از مواردی باشید که با اطلاع قبلی مراجعه کرده باشن. تقریبا همه موارد وقتی در روزهای اخیر دست و پیگیری شده از مواردی است که افراد حالا به خاطر نگرانی که دارن فکر میکنن یک روز دو روز حتی تاخیر اگه ایجاد بشه مشکلی ایجاد میشه، راستن مراجعه میکنن. و خب طبیعتا مشکلاتی بروز پیدا کرد، ولی با دو برابر شدن مراکز تزریق و با توضیحی که در واکسن صورت گرفته، خوشبختانه ما در یک دو روز اخیر و قطعا در روزهای آتی کمتری مشکل در جایی در کشور خواهیم داشت. در تهران هم که بیشتری مشکل مشاهده میشد، به نظر میاد با دو برابر شدن تعداد مراکز این موضوع رفع میشه.
پس فکر میکنید تا چند روز آینده این مشکل مرتفع بشه ایشالله؟
حتما. ما تکمیل واکسیناسیون بالای 70 سال که روز اول تو روز دوم در روزهای آتی با این مراکز جدید انجام خواهد شد، و ما انشاءالله در روزهای آینده با صدور اطلاعیه وارد واکسیناسیون عزیزان بالای 65 سال به تدریج خواهیم شد.
اون وقت اونا هم همون واکسن خارجی رو استفاده میکنن یعنی که داخلی؟
تفاوتی نمیکنه، بستگی داره واکسنی که توضیح شده باشه. حالا چون بخشی از واکسن ما به هر حال وارداتی است، بخشی از واکسن ما تولید داخل هست. بر اساس برنامه توضیح این چیزی نیست که بشه پیش بینی کرد یا مرکز خاصی واکسن خاصی رو بزنه. اینها به هر حال همه این واکسن ها مجوز مصرف اضطراری دارن و توضیح خواهند شد. و هر مرکزی بنا به دسترسی که داره واکسنی که در اختیار داره تلقی خواهد کرد.
خب اگه در ادامه روند واکسن خارجی استفاده بشه، باز هم دوز دومشون واکسن خارجی خواهد بود یا اینکه دوز دوم برکت میشه؟
پروتکل هایی که همچنان وجود داره با شیوه‌نامه های فعلی، ما چیزی به نام واکسیناسیون ترکیبی نداریم.
خب
فعلا نداریم.
خب
هر فردی هر واکسنی دریافت کرد، باز دوز دوم رو هم از همون واکسن ان شاء الله دریافت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر جوانپور، سپاسگزارم. خداحافظ.
اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد. کانال نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی نوشت بامداد چهارشنبه دوم تیر ماه اقدام خرابکارانه بر علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در اطراف کرج با شکست روبرو شد و هیچ گونه خسارت مالی و جانی نیز به دنبال نداشت. با توجه به تمهیدات پیشبینی شده در خصوص حفاظت از اماکن متعلق به سازمان انرژی اتمی، اقدام بامداد امروز پیش از آن که صدمه‌ای به ساختمان وارد کند خونسا شد و خرابکاران در پیگیری برنامه خود با شکست روبرو شدند. چگونگی این رخداد و همچنین شناسایی عوامل آن از سوی مراجع مسئول در دست بررسی و پیگیری است.
پرتاب ناموفق ماهواره نداشتیم. آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت با رد خبر پرتاب ناموفق ماهواره پارس یک و ناهید افزود:
ماهواره پارس یک و ناهید که آماده تمام فرایندهای پرتابشون طی شده در سازمان فضایی موجودن و ما همچنان فرایند تحویل اینا به وزارت دفاع طی نشده. بنابراین خبری که اعلام کرده بود که سازمان فضایی پرتاب داشته و ناموفق بوده از سمت ما مورد تایید نیست و ماهواره‌های ما، چه ماهواره ناهید و چه ماهواره پارس، در سازمان فضایی هستن. اما منم صبح این خبر رو دیدم که مطالعه کردم که 10 روز پیش اتفاقی افتاده و نمیدونم تحلیلایی کرده بودن و عکسایی گذاشته بودن. ما ماهواره‌هامون رو تحویل ندادیم، هستن.
رئیس دفتر رئیس جمهور خبر افزایش قیمت شیر و لبنیات را تکذیب کرد. آقای واعظی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت دیروز بعد از انتشار این خبر این موضوع با دستور ویژه رئیس جمهور پیگیری شد و مشخص شد هر گونه افزایش قیمت تخلف است.
بلافاصله دیروز آقای رئیس جمهور دستور دادن، منم با آقای رسم حسینی صحبت کردن، ایشون پیگیری کردن، گفتن ما در وزارت سمت و ستاد تنظیم بازار وزارت کشاورزی پیشنهاد مطرح کرده، اصناف و انجمنهای لبنی و اینها پیشنهاد دادن، ما بررسی کردیم، هیچ تصمیمی راجع به افزایش قیمت نگرفتیم. هر کسی که در هر جایی که گرانتر از مصوب قبلی بفروشه تخلف کرد. ببینید شما وقتی که شیر گرون بشه، خب طبیعی هستش که ماست و کره و همه اینا گرون میشه. من اینو تکذیب میکنم.
رزمایش موشکی روسیه در شبه جزیره کریمه همزمان با ورود رزمناوهای ناتو به دریای سیاه. نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که سامانه‌های موشکی دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در حین رزمایش در شبه جزیره کریمه کشتی‌های جنگی دشمن فرضی را از بین بردند. در این رزمایش یگان‌های حاضر علیه دشمن فرضی جنگ الکترونیک نیز اجرا کردند. اخیراً دو کشتی نظامی ناتو مجهز به موشک‌های هدایت شونده وارد دریای سیاه شدند. پوتین رئیس جمهور روسیه افزایش حضور نظامی ناتو در مجاورت مرزهای روسیه را نگران کننده خوانده و گفته این اقدامات تحریک‌آمیز فقط تنش‌ها را افزایش می‌دهد. موسکو گفته به تحریم‌های جدید آمریکا هم پاسخ می‌دهد.
تنها چند روز بعد از دیدار پوتین و بایدن در ژنو سوئیس و زمانی که تصور می‌شد بالاخره بعد از دوره‌ای پرتنش و وخامت‌بار روابط مسکو و واشنگتن مسیر بهبود را طی خواهد کرد، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پشت تریبون قرار گرفت و از آماده شدن بسته جدیدی از تحریم‌های ضد روسی خبر داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا:
این تحریم‌ها بیانگر تناقضی آشکار در مواضع و رفتار آمریکاست.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
جالب است که آمریکا از قانونگرایی دم می‌زند.
تحلیلگران برجسته روسی که پیشتر آمریکا را غیر قابل اعتماد توصیف کرده بودند، سیاست تحریمی آمریکا ضد کشورهایی همچون روسیه، چین و ایران را در راستای تضعیف اتحاد کشورهای زیر تحریم ارزیابی می‌کنند. ولادیمیر یفسیف تحلیلگر مسائل سیاسی:
اتحاد روسیه، چین و ایران برای مقابله با یک جانب گرایی آمریکا واشنگتن را وحشت زده کرده است.
در این میان بسیاری نیز به مقایسه پیام تبریک ولادیمیر پوتین به جو بایدن و سید ابراهیم رئیسی پس از پیروزی آنها در انتخابات اشاره و تأکید می کنند روسیه نیز به خوبی می داند کدام کشور شریکی قابل اعتماد است و کدام نیست.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
کنترل طالبان بر 3 شهر دیگر در افغانستان. برق کابل و 10 استان دیگر همچنان قطع است. در ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان در افغانستان، صبح امروز 3 شهر دیگر در ولایات بدخشان، پکتیا و زابل از کنترل دولت مرکزی خارج شد. حملات ارتش افغانستان برای بیرون راندن طالبان از چند شهر استان بغلان هم شدت گرفت. درگیری‌ها در بغلان از دیروز اوج گرفته و با تخریب چند دکل برق کابل و 10 استان دیگر از دیشب قطع شده است. شرکت دولتی برق افغانستان اعلام کرد اوضاع امنیتی برای ترمیم خطوط انتقال برق مساعد نیست. با شدت گرفتن درگیری‌ها در افغانستان، کمیسیون حقوق بشر این کشور از سازمان ملل خواست وارد عمل شود و از کشتار بیشتر و فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم کاهش فوری تنش و احترام به حاکمیت قانون و گفتگوی فراگیر در افغانستان را خواستار شد. آقای خطیب‌زاده افسود سیاست‌های مخرب آمریکا تبعات بلند مدتی در منطقه برجا گذاشته است. درگیری بین دولت و طالبان در حالی بالا گرفته که پایگاه‌های آمریکایی مستقر در افغانستان در امنیت کامل است.
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره پیشروی سریع سویه دلتای کرونا در جهان. این سازمان بین‌المللی هشدار داده گونه دلتا یا هندی کرونا به عنوان سریع‌ترین و آماده‌ترین سویه شناسایی شده، که توانایی فوق‌العاده‌ای در شناسایی افراد آسیب‌پذیر و نفوذ به بدن آنها دارد. در بسیاری از کشورهای جهان به گونه غالب این سویه تبدیل شده است. شیوع گونه دلتای کرونا پس از انگلیس و چند کشور دیگر اروپایی اکنون ایتالیا را هم در نورد است.
در حالی که در یک ماه گذشته شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا کاهش چشمگیری داشته و تقریبا تمام مناطق این کشور از رنگ‌های قرمز و زرد به سفید تبدیل شدند، اما شیوع ویروس دلتا در دو هفته گذشته در ایتالیا موجی از بیم و نگرانی را در این کشور برانگیخته است. به گزارش مقامات بهداشتی ایتالیا، افزون بر ثبت 81 مورد ویروس کرونا دلتا در استان لومباردیا واقع در شمال این کشور در هفته گذشته، روز سه‌شنبه نیز 24 مورد جدید این ویروس در یک کارخانه در همین استان مشاهده شده است. فرانچسکو وایا، رئیس بزرگترین بیمارستان بیماری‌های عفونی در ایتالیا به نام اسپالانسانی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
ما همکنون در حال بررسی میزان شیوع ویروس دلتا در ایتالیا هستیم و اینکه به چه شکل وارد کشورمان شده. برای مقابله با گونه‌های جدیدیافته کرونا که تعداد آنها در آینده بیشتر هم خواهد شد، باید علاوه بر واکسن زدن و معالجه با داروهای مؤثر در درمان کرونا، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم به دقت رعایت کنیم.
در حال حاضر در ایتالیا نوع دلتای کرونا 26% از کل مبتلایان به این بیماری را تشکیل میده و این کشور پنجمین کشور جهان از نظر میزان شیوع این گونه است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
خبرهای ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در هفته پنجم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در ایتالیا امروز ساعت 18:30 دقیقه برابر تیم ملی آرژانتین به میدان می‌رود. آرژانتینی‌ها با کسب 6 پیروزی و 6 شکست در رده 11 و تیم ایران با 5 برد و 9 باخت در مکان 12 جدول قرار دارند. همچنین با اعلام ولادیمیر الکنو، محمد طاهر وادی، امیر حسین اسفندیار و علی اصغر مجرد از ترکیب تیم کشورمان برای دیدار با آرژانتین خارج شدند. امروز همچنین در بازی‌های مهم فرانسه با لهستان، اسلوونی با بلغارستان، ایتالیا با آلمان و برزیل با روسیه دیدار دارند. با توجه به محدودیت‌های کرونایی در این دور از مسابقات، تنها 4 تیم مجوز حضور در مرحله پایانی رو به دست خواهند آورد. و این اساس تیم برزیل صدرنشین بازی‌ها، صعودش به مرحله نیمه نهایی قطعی شده و از بین تیم‌های لهستان، اسلوونی، فرانسه، روسیه و صربستان هم 3 تیم راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد. خبر دیگر این که برای قهرمان این رقابت‌ها 1,000,000 دلار پاداش در نظر گرفته شده است و تیم‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب 500, 300 و 150,000 دلار دریافت خواهند کرد. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب از گروه 5 تیم ملی اسپانیا با اسلوواکی و سوئد با لهستان ساعت 20:30 دقیقه و از گروه 6 تیم آلمان با مجارستان و در دیداری حساس تیم فرانسه با پرتغال ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم به میدان می‌روند. بامداد امروز هم تیم ملی انگلیس با تک گل رحیم استرلینگ تیم جمهوری چک رو برد و کرواسی با نتیجه 3-1 تیم اسکاتلند رو مغلوب کرد. از این گروه انگلیس با 7 و کرواسی با 4 امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر در مقایسه با جمهوری چک راهی دوره حذفی شدند. تیم های اول و دوم 6 گروه مستقیم و 4 تیم برتر سوم گروه ها راهی مرحله 8 نهایی خواهند شد. خبر دیگر این که دولت انگلیس و اتحادیه فوتبال اروپا در نشستی توافق کردند مرحله نیمه نهایی و فینال این رقابت ها در حضور 60,000 تماشاگر در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شود. تیم فوتبال فولاد خوزستان دیشب در دیداری موفقه با 2 گل برابر نفت مسجد سلیمان به پیروزی رسید و با 34 امتیاز در مکان 6 جدول قرار گرفت. هفته 24 لیگ برتر هم پس فردا آغاز میشه و در بازی مهم مثل رفسنجان با پرسپولیس در رفسنجان و استقلال با گلگهر سیجان در ورزشگاه حاضدی و یک شنبه آینده فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان در اهواز برابر هم قرار میگیرند. نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای باطل شد. مجمع انتخاباتی ریاست این فدراسیون 19 خرداد برگزار و مهرعلی بارانچشمه با کسب 22 رای در مقابل 19 رای مجتبی جوهری به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. پس از برگزاری این انتخابات مجتبی جوهری با اعلام تخلف و ارائه مدارک مبتنی بر چیدمان مجمع با هدف کسب رای به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد. دیوان عدالت اداری هم در ابلاغیه به وزارت ورزش اعلام کرد نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کوشی پهلوانی و حکم صادره مهرعلی بارانچشمه برای ریاست این فدراسیون با